شاخ. میگه اون عرصه فراخی که اولیاء خدا در اون عرصه قدم میگذارن یه عرصه ایست که به دلیل فراخی و پهناوری و وسعتی که داره باعث دلتنگی نمیشه، آدم دلش نمیگیره و اونجا نخله تر درخت خرمای تازه پژمرده نمیشه، خشک نمیشه در اون عرصه. اون عرصه عرصه تراوته، عرصه باروریه، باراوریه، عرصه بساطت درونه، عرصه شادیه. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخله تر آنجا نگردد خشک شاخ. مولانا سه بیتی رو درباره خواب اینجا مطرح میکنه. میگوید که حاملی تو مر حواست را کنون، کند و مانده میشوی و سرنگون. چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. چاشنی ایدان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. این سه بیت فهمش محتاج اندکی توجهه. مقایسه میکنه انسان خواب رو با انسان بیدار. میگوید که چه چیز سبب میشه که انسان بیدار بعد از یه چند ساعتی خسته بشه، و چه چیز باعث میشه که خستگی در خواب از تن به در بره، و این نوع خستگی که در بیداری برای مردم حاصل میشه در خواب حاصل نمیشه. فرق خواب و بیداری چیه؟ مولانا میگوید که فرق در این است که انسان در بیداری حامل حواس خودشه، ولی در خواب حواس حامل انسانه و انسان حواس رو دیگه به دوش خودش نمیکشه. وقتی شما حامل یه چیزی باشی خسته میشه دیگه، یه باری رو رو دوشت گذاشته باشی یه مدتی این بار رو بکشی خسته میشی. اما اگر شما حامل نباشی بلکه محمول باشی، روی یک کالسکه نشسته باشی، خب محمول باشی خسته نمیشی. مولانا میگوید که ما در بیداری حامل حواس خودمون هستیم، در خواب محمول حواس ما خودمون هستیم. یعنی چی؟ یعنی در بیداری ما ماییم که حواس خودمون رو به کار میبریم، به کار میاندازیم و مدیریت میکنیم حواس خودمون رو. الان همه ما که اینجا نشسته ایم استفاده از حواسمون با اراده خودمونه. تصمیم میگیریم سمت راست رو نگاه کنیم، سمت چپ رو نگاه کنیم، صحبت بکنیم، گوش کنیم، اینا استفاده ایست که ما از حواس میکنیم. در واقع ما داریم حواسمون رو استخدام میکنیم، مثل یک استادکاری، یک کارگری که در کارگاه مرتبا دقت میکنه که از این آچار استفاده کنه، حالا چکش رو برداره، پیچ گوشتی رو به دست بگیره، گازنبر رو به دست بگیره، این پیچ رو چجوری باز کنه، دائم از این وسائلی که اطراف خودشه فکر میکنه چجوری استفاده بکنه. ما هم در حال بیداری مسئولیت استفاده از حواس خودمون رو بر عهده داریم. پس بار سنگین استفاده از حواس و کنترل حواس در بیداری به عهده انسانه. ولی وقتی میخوابیم چی؟ وقتی میخوابیم ما خودمونو میسپاریم دست حواسمون، دست تخیلمون، دست ذهنمون. اونجا در خواب ما نیستیم که حواسمون رو کنترل میکنیم، بلکه حواس ما رو هر جایی که بخواد میکشه. در خواب اینطوریه. پس ما در خواب محمولیم، در بیداری حامل. حالا با این توضیح من یه بار دیگه این ابیات رو میخونم و بعد با مراجعه به الفاظ ابیات معنا میکنم. میگه حاملی تو مر حواست را کنون، یعنی حالا که بیداری تو حامل حواست هستی، بار حواس رو دوش توه. کند و مانده میشوی یا سرنگون، درست به همین دلیل کند میشی، از سرعت میفتی، از نفس میفتی، مانده میشی، خسته میشی، سرنگون میشی، میفتی از پا. اما وقت خواب چی؟ چون که محمولی نهامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. اما وقت خواب برعکسه، اونجا چون حامل نیستی، محمول هستی، خستگی از تنت در میره و از رنج و تاب، بگو رنج و تعب، آسوده میشی. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. میگه اولیاء خدا وضعشون در این دنیا مثل وضع ماست در خواب. چطور ما در خواب گرفتاری نداریم، اسیر حواس خودمون نیستیم، راحت بی اختیار در تصرف حواس خودمون هستیم و دیگه این قید و بندایی که بیدارا دارن آدمای خواب ندارن. میگه اولیاء خدا هم تو این دنیا اون آسودگی و راحتی و آسایش آدما رو تو خواب دارن و شما این خوابی که داری و برات توضیح دادم که چرا در خواب آسایش داری، این رو یه نمونه‌ای بدون از وضع اولیای خدا. چاشنی دان، چاشنی یعنی نمونه، یعنی یه خورده اینو بچش ببین مزه اون چیه. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. اولیا حالشون حال محموله، حامل نیستن، و حال اولیا در زندگی در این دنیا مثل همون وضع انسان در خوابه. اولیا اصحاب کهفنده انود، در قیام و در تقلب هم رقود. باز اشاره به آیه قرآن میکنه، آیهش رو اول بخونیم، آیه 18 سوره کهف که خداوند میگوید که و تحسبهم ایقاظا و هم رقود. تو به اصحاب کهف که نگاه بکنی فکر میکنی که اینا بیدارن، نه اینا بیدار نیستن، اینا خوابن، اینا دراز کشیدن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اونا خودشون حرکت نمیکنن، فکر نکن اینا بیدارن و دارن حواسشون رو به کار میندازن و اینور نگاه میکنن اونور نگاه میکنن، تصمیم میگیرن یه بار به سمت راست بغلطن یه بار به سمت چپ بغلطن، مثل آدمایی تو خواب اینور اونور میغلطن. نه، اونا خوابن، ما این که اینا رو گاهی به سمت راست میچرخونیم، گاهی به سمت چپ. لابد خدا هم نگران بوده که اینا زخم بستر بگیرن. اصحاب کهف 300 سال این طرف اون طرفشون میکرده که سالم بمونن. به هر حال این آیه قرآن در سوره کهفه. مولانا با اشاره به این آیه میگه که اولیاء خدا مثل اصحاب کهفن. اولیاء اصحاب کهفن دی انود. یه چیزی هم آید خواننده میشه اینجا که یه پوشکی هم به خواننده میده که انکار نکن اولیاء اینطورن، اناد نکن، انود نباش. در قیام و در تقلب هم رقود. میگه اولیا اون موقعی که سر پا میستن قیامی دارن، یا اون موقعی که از یه حالتی به حالت دیگه متحول میشن چرخشی دارن، اینا مثل اصحاب کهفن خوابن. میکشدشان بی تکلف در فعال، بی خبر ذات الیمین ذات الشمال. پاراشون بدون اینکه اینا تکلفی به خرج بدن و زحمتی براشون ایجاد بشه، خدا یه وقت اینا رو به سمت راست میبره، یه وقت به سمت چپ میبره. چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن. چیست آن ذات الشمال؟ اشغال تن. باز همونطور که اون عرض الله واسع رو تفسیر عرفانی کرده بود یا تأویل عرفانی کرده بود، اینجا هم میاد این نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال رو تفسیر و تأویل عرفانی میکنه. میگه اولیای خدا مثل اصحاب کهفن. این که خدا میگه ما اینا رو گاهی سمت راست میچرخونیم گاهی سمت چپ میبریم، منظور از این راست و چپ در افعال اولیای خدا چیه؟ اون موقعی که اولیای خدا کارای الهی میکنن، اون متحول شدنشون، چرخانده شدنشون یا چرخیده شدنشون به سمت راسته. اون موقعی که مشتغل به امور جسمانی هستن، اون تقلبشون یعنی متحول شدنشون و غلطیده شدنشون به سمت چپه. چون در قرآن یمین علامت نیکوییه و شمال یعنی چپ علامت بدی، مولانا این نوسان افعال اولیای خدا رو بین راست و چپ، نوسان بین فعل حسن و اشتغال به اشغال تن میگیره. میگه اون موقعی که غذا میخورن، اون موقعی که زندگی میکنن، زندگی خانوادگی دارن، به امور دنیوی میرسن، اون موقع ذات شمالشونه. اون موقعی که باللیل هم یهجعونه بالاسحار هم یستغفرونه، اون موقع چرخیده شدنشون به سمت یمینه، ذات الیمینه. چیست آن ذات الیمین؟ فعل حسن. چیست آن ذات شمال؟ اشغال تن. می رود این هر دو کار از اولیا، بی خبر زین هر دو ایشان چون صدا. گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات که باشد زهر دو بی خبر. میگوید که این کارهای حسن و کارهای دنیوی اشغال تن، اینا از اولیای خدا صادر میشه، اما اولیای خدا آنچنان مجذوب خدا هستند که اصلاً خبر ندارن از این اتفاقایی که براشون میفته. اینا بی خبرن، درست مثل آدم خواب. آدم خواب اون چه بر اون میگذرد او محمول حامل نیست. اولیای خدا هم تو این دنیا اصلا سرکارشون با این دنیا نیست که مرا به کار جهان هیچ التفات نبود. اولیای خدا مثل ما نیستن که همه حواسشون رو مصروف این دنیا کرده باشن. اونا از این دنیا منصرفند و قطع توجه کردن به این دنیا، نسبت به این دنیا آنچنان که آدم خواب نسبت به این دنیا قطع توجه میکنه. چون اینطور شدن وقت آسوده شدن و کارایی هم که ازشون صادر میشه، اولیاء خدا به یه حالتی رسیدن که که گویی دیگه از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن، مثل یه قطره‌ای که با تلاش خودش به دریا میرسه، حالا این دریا موج داره این قطره رو به یه ارتفاعی میرسونه، دائما این قطره در دریا در تلاطمه، ولی قطره دیگه خبر نداره. اولیای خدا هم وقتی که غرقه دریای الهی میشن، مجذوب محبت الهی میشن، کارایی که میکنن این شکلیه، میرود این هر دو کار از اولیا بی خبر زین هر دو، ایشان چون صدا. صدا بازتاب صداست و همون پژواک، و در کوه وقتی شما صدا میکنی صدا به سوی شما بر میگرده. حالا کوه چه خبر داره که این صدا چی داره میگه؟ گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات کوه باشد زهر دو بی خبر. میگه وقتی شما توی کوه وایسادی یه چیزی میگی، این صدا بر میگرده به تو و یک خبری به تو میده. حالا اون خبر ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه، اما کوه که این صدا رو به تو برگردونده، خودش دخالتی نداره، خودش خبری نداره. اولیای خدا هم اینطورن، در وقتی که در واقع خودشون رو تسلیم خدا میکنن و دیگه در واقع اینا محمول حواس خودشون میشن، به جای اینکه حامل حواس خودشون بشن، مثل اصحاب کهف که خوابیدن و این خداست که اینا رو اون بر اون ور میکنه. در واقع این اون مقام تسلیم در برابر الهیه که بنده با اراده خودش و با تلاش خودش، با حرکت خودش، با تقرب جستن خودش، خودش رو به یک مرحله میرسونه که دیگه برای خودش اراده ای نیست، یعنی هستی دیگه برای خودش قائل نیست. ما یادمون باشه که مدت هاست مولانا یه سرنخی رو گرفته و داره هی باز میکنه، و اون اینی که رستگاری در نیست انگاریست، یعنی همون آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد، گفت من، گفتش برو هنگام نیست، این چنین خانی مقام خام نیست. همه این حرفا رو توی این سیاق و توی این زمینه و این بستر ما باید درک بکنیم که مقصود مولانا این است که اولیای خدا در اثر مجاهدت، در اثر تلاش و معنویت، تقربی به خدا پیدا میکنن که دیگه از خودشون اراده‌ای در مقابل اراده خدا ندارن، و اینها وارد یک عرصه بی منتهایی میشن، عرض الله واسعی میشن که در اونجاست. اینا یک بنده مطیعن، آنچنان که وقتی یه بنده یک ارباویه، هرچی اون ارباب بگه این میکنه. بندگان خدا، اولیاء خدا به این مقام میرسن. این رو که بحث میکنه، بعد برمیگرده سراغ یوسف و گفتن مهمان یوسف را، که آینه آوردمت ارمغان، تا هر بار که در وی نگری روی خود بینی مرا یاد کنی. این یکی از زیباترین تمثیل‌های مولوی در مثنوی است که ما چند بیتش رو میخوانیم و بحث خودمون رو به پایان میرسونیم. گفت یوسف هین بیاور ارمغان، اوز شرم این تقاضا زد فغان. یوسف گفت خب حالا چی آوردی بر ما؟ هدیه چی آوردی؟ ارمغان چی آوردی؟ اون مهمون یه آهی کشید و گفت که شرمنده تو هستم، خجالت زده تو هستم. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. خیلی رفتم که یه هدیه برای تو انتخاب کنم، اما هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم که لایق تو باشه. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. چی برات بیارم که لایق تو باشه؟ من میخوام برم به معدن، حالا بیام یک دانه مثلا ماده معدنی، فرض بفرمایید یک کسی میخواد بره معدن فیروزه، حالا یه دونه نگین فیروزه ورداره هدیه ببره برای معدن فیروزه، خب بهش میخندن. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. دریای عمان معروف بوده در شعر فارسی، عمان علامت اقیانوس بوده. حالا من یه قطره بردارم ببرم سراغ دریای عمان، سراغ اقیانوس، من بسته چی بیارم؟ هر چی بیارم مثل این میمونه که یه قطره آورده باشم سراغ یه دریا. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. تو یوسف انقدر عزیزی که اگر من دل و جان خودم رو هدیه بیارم برای تو، تازه زیره به کرمان بردم. این زیره به کرمان بردن از قدیم مثال بوده، در کرمان زیره فراوون بوده، هنوزم هست، و کسی بخواد بره کرمان دیگه زیره اونجا نمیبره. مثل این که یک کسی بخواد سفر به قطب بکنه، یه مقدار یخ و برف برداره ببره اونجا مثلا برای اهالی قطب هدیه ببره. این مهمان یوسف هم گفت اگه دل و جانم برای تو می آوردم، مثل این بود که زیره به کرمان آورده باشم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. میگه هر چی من خواستم بیارم برای تو، دیدم اصلش پیش توه. من سراغ هر بذری رفتم که بیارم برای تو که تو بکاری، دیدم خرمن خرمن تو انبار تو از اون بذر هست. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، یه چیز هست که پیش توه و کسی دیگه نداره، اون حسن توه. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. یعنی اون چیزی که تو داری و نظیر نداره اون حسن توه، یار نیست یعنی همتا نیست. لایقان دیدم که من آینه‌ای پیش تو آرم چون نور سینه‌ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چوبینی روی خود یادم کنی. گفت من برای تو هدیه چی آوردم؟ من یه آینه آوردم تا تو توی اون آینه که نگاه کنی زیباترین هدیه دنیا رو ببینی. من به تو بهترین هدیه دنیا رو دادم و اون آینه بود، از اون جهت که روی تو رو به تو نشون میده. از تو زیباتر سراغ نداشتم، برای اینکه تو رو به تو نشون داده باشم یه آینه آوردم برات. نگاه کن تو آینه و خودت رو در آینه ببین. حالا این تمثیل زیبای مولانا میتونه در دوستیای ما هم به کار بیاد. یه وقت دیدن یکی رفتید یه آینه خواستید براش ببرید، همین اشعار مولانا رو براش بنویسید. یه کسی عکسی از کسی گرفته بود، عکس زیبایی، میخواست این عکس رو براش هدیه بفرسته، همین ابیات مولانا رو پشت عکس نوشته بود یا زیر عکس نوشته بود که این بهترین هدیه است، از اون جهت که عکس توه، آینه توه، نگاه توش میکنی خودتو میبینی. یکی از همکارای ما یه 30 سالی برای ما در بنیاد دایره المعارف مقاله نوشته بود، آدم فاضلی بود، خانومی بود اهل فضل، و ما در بازنشستگی برای او یک جشنی گرفته بودیم. گفتن که چی هدیه بهش بدیم؟ گفتیم که این ده ها مقاله برای ما نوشته، همه این مقالات رو یه تصویر گرفتیم، از هر مقاله‌ای یه کتاب کردیم، همون مجموعه مقالات خودش رو در مجلس بزرگ داشتش به خودش هدیه دادیم. این ابیات هم اولش نوشتیم که آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. گفتیم ما بهترین هدیه برای شما این دیدیم که آینه بدیم دست شما، شما ببینید چه کار کردی، کی بودی اینجا، کارهای خود به خودت هدیه دادیم. این تمثیلای مولانا خیلی لطیف، انسانی، معنوی، الهی. و آخرین بیت این جلسه را میخونم و تمام میکنم بحث رو. میگوید آن دوست آینه بیرون کشیدو از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. میگه آمد و گفت حالا بله من از تو هدیه آوردم، دست کرد توی جیبش، تو بغلش، آینه رو در آورد و داد دست یوسف. بله بایدم این کار رو میکرد. چرا؟ برای اینکه خوب را آینه باشد مشتغل. یعنی خوب رو، خوب اینجا یعنی زیبارو، زیبارو سرکارش با آینه است، یعنی آینه به درد زیبارو میخوره، آینه مشتغل زیباروه، یعنی زیبارویان اشتغال دارن به آینه، مشغول آینه هستن. این یه چیزی دست یوسف داد که به دردش میخورد، به کارش میومد و بهترین هدیه بود. خیلی لطیفه. این بحث رو ادامه میدیم انشالله نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو لبهامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش